بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى من ما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب
بسم الله الرحمن الرحيم خدمت همه بزرگواران و سروران سلام عرض میکنم و امیدوارم که اوقات خوب و خوشی داشته باشن و که سر سفره سوره مبارکه زمر هممون مهمونیم انشالله برکتش به همه کشور و همه افرادی که به نحوی گرفتارن حالا چه گرفتاری بیماری اقتصادی هر نوع گرفتاری هستن انشالله برسه و خداوند سبب هدایت و عافیت و سلامت همه رو مهیا بکنه و انشالله به برکت سلامت بر محمد و آل محمد خیر و عافیت رو نصیب هممون بکنه. قبل از اینکه شروع کنیم، هر کسی به رسم همیشه جلساتی که داشتیم حاجتی، دعایی، نکته‌ای هست به قلبش جاری بکنه. امیدواریم که انشالله به زودی زود موانع تجمع مؤمنین بلخص در مشاهد مشرفه انشالله برطرف بشه و هممون در کنار صحن و سرای اهل بیت و همچنین خانه خدا میهمان رحمت الهی باشیم، رحمت خاص الهی باشیم. خیلی از دوستان که تو این جلسه هستن ایامی هستند که در ایام حج بایستی میمودن و خب به دلایلی خودشون رفتن و جسمشون اینجا مونده. انشالله که به همه ما دعا میکنند و این ایام رو که ایام قطع تعلقات دنیایی است رو انشالله بر کام ما شیرین و مهم رو انشالله در زندگی ما محقق میکنه. خب حاجتاتونو که خواستید و بلخص برای امام زمان علیه السلام و رهبری و همه شیعیان انشالله که دعا کردیم، این سراغ سوره مبارکه زمر و مطالبی که گفته شد. همونطور که یه مرور خیلی اجمالی بخوایم بکنیم، گفتیم موضوع توحید و خروج از شرک که در واقع منجر به شکره و اگر شرک در انسان تحقق پیدا بکنه منجر به کفره، یکی از موضوعات اساسی این سوره شدن و بنا شد که دوستان ببینند که در زمینه شکر و شکرورزی یا شکرگزاری چه مهارت هایی رو میتونن برای خودشون دست و پا کنن. خیلی خوب بود که این کارهایی که دوستان انجام میشد یه جوری به دست هم دیگه میرسید و از تجربیات هم استفاده میکردن و حالا اگه فرصتی شد تو این جلسه وقت اضافه آوردیم، تقاضا میکنیم که اون کسایی که توفیق پیدا کردن و راهی به ذهنشون رسیده و تجربه کردن راه رو در اختیار بقیه هم بگذارن. عرضم به حضورتون ما بعد بحث شکر و که گفتیم شکر اگر بخوایم مطرح بکنیم یه فهرستی از موضوعات در آوردیم، چون اگه یادتون باشه در جلسه قبل بعد بحث رفت رو این که مؤلفه های شکر و کفر رو به دست بیاریم. اینم سوال جلسه قبل بود. گفتیم شکر چیزیه اون طرفش میشه شرک که اگه دقتم بکنیم یه حالت چیز داره، حروفش یه هم ریخته است. یعنی وقتی نگاه میکنیم شین و کاف و را یه مرتبه میشه شرک. جای تفاوت شکر و شرک جا به جایی را و کافه معلوم میشه که این شکر یه سامانه و یه شعر که بی سامانیه. سامانی منظورمون یه به هم ریختگیه که واقعا همینطوریه. وقتی کسی شک داشته باشه، حالا اگر هم کسی این حوزه اینو این موضوع رو قبول نکنه، ولی خب من یه شعر که این حالت رو داره، حتما حالت بی سامانی داره. چون آدم وقتی که چند تا در واقع معبود داشته باشه، هر کدوم از این معبودا رو به سمت خودشون میکشه، خاصیتش در واقع شرک حالت بی سامانی رو داره که ما در واقع الان فضامون میره به سمت چی؟ به سمت اینکه ببینیم بین این دوتا قطب کدوم یکی هستیم. حالا این سوره به نوعی خواهیم راجع به این بحث کنیم، ببینیم چه اتفاق میفته. چی شد؟ پس این شد، من نشون بدم یه بار دیگه. این صفحه که ندیدین این بود. شما شک داریم، این بر شرک داریم، این بر سامانه، این بر بی سامانه. در واقع این بر مدیریت صحیحه با محوریت ما، این مدیریتش رو بهش میگیم تقوا. این طرف به طور طبیعی فقدان مدیریت تقواست. یعنی هر چیزی میتونه آدم مدیریت کنه، که فقدان مدیریت تقوا بود، یعنی هر چیزی میتونه مدیریت کنه. یعنی اینکه فقط خدا حاکمه، یعنی که فقط خدا حاکمه، ولی توی این فضایی که این طرفه فقط یکی حاکمه، اون خداست، به همین دلیله که سامان داره. ولی اینجا وقتی خدا حاکم نیست، هر چیزی میتونه حاکم باشه. نمیشه هر چیزی نوبت به نوبت حاکم. یه دفعه حاله، یه دفعه به نسبت روزگار، به نسبت دنیا این صورت. خب این الان همین رو ما میخواییم ببینیم تو سوره راجبش چی صحبت میکنه و این رو چجوری پر و بال بهش میده و ریشه این داستان چیه. خیلی این همینه که من اینجا نمیشتم، همین با همین معیار و مبنا که بخونیم خیلی مطالب دستگیرمون میشه تو این سوره. جالبش بینه که شما الان همین کادری که من الان اینجا دارم براتون میکشم رو همین رو الان تو آیات به وضوع مشاهده میکنید، خیلی راحت. همین فقط خدا حاکمه، مدیریت با تقوای، اسم شکر، سامان داره فرد. از اون طرف طرف بی سامانه، رسمن بی سامانه و خیلی حالش بد میشه، هر چیزی نوبت به نوبت برش حاکم میشه و مدیریتش هم با غیر تقواست. حالا اینو توصیف میکنه به نحوی که هر کسی خودشو میتونه خیلی راحت تشخیص بده و به خودش نمره بده. میخوام امروز ببینیم نمره ما از این سامان داشتن یا بی سامانی چند میشه. انشالله که هممون نمره های قبولی رو بگیریم، چون ما هممون خیلی دوست داریم که نه. یه بار دیگه براتون نشون میدم، چون ممکنه بعضیاتون ندیده باشین، صفحه ما میسیم که همطوری میره. به هر حال اینا از وقت قاطی میکنم. خب ما داریم این صفحه رو میخواییم چکار کنیم؟ این رو تو سوره پیداش کنیم و بعد یه جوری سوره رو بخونیم که بتونیم به یه خودشناسی دست پیدا بکنیم. خب از این سری آیات شروع میکنیم. این آیات رو ببینیم، خب این آیات رو خوندیم، از آیه 8 شروع میکنیم، خیلی سریع میریم جلو.
و اذا مس الانسان ضر دعا ربه منيبا الیه.
خب اینجا بی‌سامانی آدم معلوم میشه که اولین بی‌سامانی انسان موقعیه که چیه؟ موقعیه که ضرری بهش میرسه و نعمت بهش میرسه، سامان نداره. بین این دوتا حالش ثابت نیست. وقتی نعمت داده میشه خدا رو فراموش میکنه. منظور از این که خدا رو فراموش میکنه یعنی این که یادش میره انفاق کنه، یادش میره دست کسی رو بگیره. از اون طرف هم وقتی که زور بهش میرسه یهو یادش میفته، یعنی حالش با حال زورش با حال نعمتش با هم نمیخونه، خداشون فرق میکنه. نعمت میتونه مدیریت کنه او رو، نعمت میتونه مدیریت کنه و چیکار کنه؟ یه جورایی خدا یادش بره. این پس اولین چیزی که اینجا باید یاد داشت بکنیم چیه؟ موضوع تو این بخش اینجا میشه. و این آیه پایین می نویسم مثلا خود وضعیت نعمت نسیان در هنگام نعمت حلو هم هست. منظور از این نسیان در هنگام نعمت مثل یکی چیه؟ یکی از این آدم ها بی سامان میکنه. خب میتونیم، یعنی انسان ها میتونن خودشونو الان بسنجن. این طرف پس این طرف درست میشه خیلی راحت، عدم نسیان در هنگام نعمت. من هیچ وقت وقتی خدا بهم نعمت میده خدا رو فراموش نمی کنم و طوری نیست که مثلا اگه نعمتی باشه حکم خدا رو خود باز خدا حاکمه. خب پس این شد اولیش. بعد بیریم سراغه بعدی، آیه بعدی. از این آیه بعدی میایم چه این؟
امن هو قانت آناء الليل ساجدا و قائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون.
این بند خدا مدیریتش با علمه، و چون مدیریتش با علمه، علم منظور علمه به حقایق هستیست، به نحوی که او را نسبت به آخرت بیمناک میکنه. یحذر الاخره یعنی آخرت براش تو چشمش بزرگه و منجر میشه که خیلی کار رو ببسته، یعنی آخرت انجام نده، خواب رو از چشمش شبها میگیره به خاطر اون علمش. پس اینجا میشه حاکمیت علم کارش چیه؟ کارش اینه که انسان رو نسبت هوشیار میکنه، هوشیاری نسبت به خدا و آخرت به واسطه علم به حقایق. خب اون طرف طبیعتاً چون گفته فرموده که هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، شما جوابش اینه که خب معلومه که خدا این بین این دوتا مساوی نیست، میشه عدم هوشیاری نسبت به آخرت نسبت به خداوند به واسطه عدم علم به حقایق. این چون علم داره سامان داره، نشونش چیه؟ نشونش قیام شبه، پس قیام شب میشه نشونش. قانت آنای لیل میشه نشونش. خب در حال هر چیزی توی این عالم یه نشانه ای داره، خب طبیعتاً این طرف هم یه نشانه ای داره و اونم عدم قانت بودن آنلاه لیل، یعنی شب براش محل عبادت نیست، شب براش محل مناجات نیست. وقتی که یاد شب میفته یاد مناجات نمیفته. خب حالا خدا من توفیق به هممون بده که خب آیه ده
قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنة و ارض الله واسعة انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب.
خب یه آیه مفصل ما جلسه پیش مطرح کردیم، ولی جلسه هم بد نیست یه گریزی بزنیم اینجا. پس بشه خود تقوا، مدیریت تقوا گفته خودش که هست اینجا. احسان علاوه احسان همیشه نمیدونید، احسان همیشه در دل صبر شکوفا میشه، یعنی اگه کسی اهل صبر نباشه نمیتونه احسان کنه، چون به هر حال بنده خدایی که میخواد بشه احسان بکنه نوع چیه؟ قدرشناسی نمی کنه. احسان حسنه فرق کنه. احسان به معنیه انجام دادن حس، بروز حسنه. حسنه یعنی جاری کردن حس، یعنی باید یک کاری حسنی رو یه ثمره بیرونی هم داشته باشه. در دل هجرت ها و صبر ها میشه. خب چی مدیریت میکنه بر این بنده خدا؟ تقوا. چی سامان میده تقوا؟ بروز این شکرش. به چه شکله؟ به شکل احسان و ظهور حسن است. خب از این طرف چی میشه؟ عکسش میشه این بنده خدا عدم احسان حسنه. دیگه وقتی عدم احسان داره دیگه حتما دیگه حسنه نداره. حسنه مرتبش با به دلیل چی؟ سختی ها. معلومه دیگه، شما میگین که آقا من یه همسری دارم خیلی آدم بدیه، من نمیدونم یه رفیقی دارم برای توی خانواده هم اینطوریه. خب معلومه دیگه یه کاری کنی هست از تو بیرون بیا، یه محله کارم خیلی با من بد برخورد میکنم، جامعه خیلی بد برخورد میکنم، معلومه دیگه سب میخواد، به همت میریزن، دیسامانت میکنن. میگه که خب سخت فشاره، میگه خب باید ازت احسان حسن خارج بشه، به جای اینکه فرد فکر خودش باشه که یه پولی رو دلا سلا بکنه به فکر دیگران باشه. خب معلومه سخته، بلخص وقتی یه های پولتو میگذاری یه جایی سه برابر چهار برابر میشه، بگن این پولو چیکار کن؟ بده به یه مصمندی. اون بند خدایی تو کلاس شنید که ما برای مرتب محروم پول جمع میکنیم، سرویس تلاشو برد. خدا رو شکر چقدر آدم هایی با اخلاص و با ایمان. خب بله ما اون سرویس تلا رو دادیم جایی، اگه بخواد دو حساب بکنه الان اون خیلی ضرر کرده، حساب مادی بکنه ضرر کرده، چقدر طلا روش اومده، با خدا معامله کرده، یه حسنه ای رو جاری کرده، این رفته تبدیل شده به دام، نمیدونم تبدیل به گیاه. انشالله هزاران هزار گوسفند که از بابت این مبلغ دارن بعد از این به بعد به دنیا میان و خدمت کنند به عالم بشریت دعاش میکنن، و البته انسان هایی که دارن استفاده میکنن وقت گوسفند داشتن. فکر کنی گوسفند هایی که به واسطه همچی انفاقی به وجود میاد چقدر میتونه خیرات و برکات توی عالم بگذاره، چه بسا بعدن همین نسل این گوسفند ها بتونن خدمات زیادی به بشریت بکنن. رو حساب مادی حساب کنی خیلی ضرره، ولی نه رو حساب آخرت حساب کنی حسن است. البته سخته و ممکنه خیلی ها به اون بند خدا بگن که چرا این کارو کردی و زحمتش بکنی. از این طرف اون که این روحیه رو داره نمیشکنه. خب اینم مال این، ما داریم راجبه چی؟ راجبه دوتا کلمه سامان و بی سامانی داریم صحبت میکنیم. کی سامان داره؟ کی بی سامانه؟ درسته؟
قل اینی امرت ان اعبد الله مخلصا له الدین.
ببین اگه بنا شد بگی خدا، بگو خدا همون.
وأمرت لأن أكون أول المسلمين.
حالا که بنا شده تو این دنیا آخرش تسلیم باشی و رای جز تسلیم شدن نداری، تسلیم خدا شو، اونم خیلی تسلیمه اول المسلمین، یعنی شاگرد اول اولش، یعنی بالاتر از تو نباشه. شما ممکن میگی مگه میشه همه؟ خب آره میشه، خدا که مثل میدون مسابقهش، مثل میدون مسابقه ما نیست که یه نفر برنده شه بقیه برنده نشن، نه همه برنده بشه، همیشه اول مسلم، چه اشکال داره؟
قل اینی اخاف این عصیت ربی عذاب یوم عظیم.
اون عبودیت و اخلاص و تسلیم میره که فقط حکم مال خداست، اینی اخافایی میشه مال تقوا، مدیریت تقوا.
قل اینی اخاف این عصیت ربی عذاب یوم عظیم. قل الله اعبد مخلصا له دینی.
خدا پس معلومه خیلی روی این بحث عبودیت همراه با اخلاص و اینکه دین رو خالصانه فقط، یعنی عبودیت کنه در حالی که دین من خالصانه از خداست و هیچ عدم خلوصی نداره. چه جالب. پس اینجا موضوع غیر این داستان میشه، خلوص هم مهم میشه. اینجا داشتیم دیگه، نه فقط خدا، این خلوص که این چی رو درست میکنه؟ این دین رو درست میکنه، دین خالص. این طرف یعنی دینش چیه؟ دین؟ بله ممکنه دین داشته باشه، دین در هر حال چاره نداره که بگه خدا، خدا فرضش اینه که این چاره ای نداره بگه خدا، هیچ کسی نیست که نتونه خدا رو نام ببره، حتما نام میبره خدا رو، اسمش رو، ولی خب دینش ناخالص. خب دین رو خالص بکنی یعنی، یعنی چی دین خالص؟ یعنی تسلیم، یعنی تو عبودیت و تسلیم، این دو تا تفاوتش چیه؟ تسلیم وقتی میگم که نسبتش نسبت امر و نهی باشه، یعنی امر و نهی اومده میگه تسلیم، این میگه سلمان لمن سالمکم هربون لمن هاروکم، موزه گیری، موزهی ندارم، من کاملا طبقم، مطابقم، کاملا ردیفم، کاملا همراهم. عبودیت معنیه یه همراهی، یعنی چی؟ یعنی این که خودم رو تو منطقه عبد قرار میدم. عبودیت حاله، یه حالته. تسلیم بیشتر به میشه حال و توجه. عبودیت بیشتر حالتیست و توجهیست، تسلیم عملیاتیست، گوش به زنگیست. ممکنه بعضی وقتا یه نفر حال و توجهش عبودیت باشه ولی یه خود تو گوش به زنگی لنگ بزنه. این دوتا رو با هم با یه آدم داشته باشه، حالش حال عبودیت باشه، حالش حال انکسار در برابر خدا باشه، شاخشونه نکشه. ولی حواسش به امر خدا هم باشه، امر خواه باشه، هم طلب باشه. یعنی چی هم طلب باشه؟ یعنی اینکه یه کاری کنه که در واقع طوری نشه که یه موقعیتی بیاد راجبش امرشو ندونه میشه دیگه. آره میشه آدم یه موقعیت های باشه امرشو ندونه، افلت بکن. به خاطر همین تأکید میکنه مجموعه این دو تا چی میشه؟ دین آدم ها تشکیل میده. اگه گفتن دین از چند بخش تشکیل شده، میگیم دو بخشه، یکی عبودیت و تسلیم. اگه کسی سوال داره بپرسید، آطور نی یکی دستشو بلند که اشکال نداره سوال بپرسی. ببخشید من همینطوری پاهم گذاشتم روی شما، فکر کنین واقعا من چون میرم از این صفحه به اون صفحه میرم، ممکنه دستای شما رو نبینم. حالا دیگه سماجت کنین تا انشالله بتونی صحبت. خب این میشه چی؟ این میشه خیلی جالبن نا، واقعا جالبن. یکی هم این انی اخافا ان اسیت ربی عذاب یوم عظیم، این میشه بونه تقوا. خیلی اینا مهمه واقعا. من نمیدونم چقدر سوره به چقدر خدا به جزئی صحبت کرده باشه. ببینید این میشه مدیریت تقوا. میشه چی؟ مدیریت تقوا میشه ترس از عصیان در محضر خدا. خیلی اینا مهمه. انسان میترسه که این ترسن فقط اینی که خودش این کارو بکنه، اصلا این که یه همچه اتفاق بیفته میترسه. این میشه بن تقوا. مثلا شما اگه یه نفر بگه من میخوام تقوا زیاد بشه چیکار کنم، جوابش اینه از نافرمانی خدا بترسم. میگیم خب بترسم یعنی چی؟ میگیم بترس هر نافرمانی عذاب داره. خیلی مهمه، هر نافرمانی حتما عذاب داره. حالا عذابش، حالا امیرالمومنین تو دایه کومل مطرح میکنن دیگه که این دنیا که باشه مهلتش کمه، اشکال نداره، به هر حال هست، ولی وقتی تو آخرت میشه هم بقایش زیاده هم مدتش طولانیه. این پس میشه چی؟ این میشه این بخش، این قسمت رو درست میکنه. خب اینم مال این آیه، مال سامان، این اصل سامان بود. حالا آیه بعدی
فَعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِن دُونِ.
خب ممکنه بعضی ها عبودیت کنن غیر خدا رو، و چه اتفاقی میفته؟
قُلْ اِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ
دچار خسران میشن. خسران میشن یعنی سرمایهشون، سرمایهشون از دست میره.
اِنَّ خَاسِرُونَ انفسهم
و اهلیهم. خیلی جالبه، الذین خسروا انفسهم و اهلیهم، یعنی حتی از اهلشون هم کاسته میشه. این هم خیلی مهمه، یعنی اول کار ممکنه یه عده‌ای یارو هم راه داشته باشن، کم کم اونا هم میذارند کنار. من
القیامه الا ذلك هو الخسران المبين.
بله این هم روز قیامته، چون روز قیامت هر کسی به فکر کار خودشه، کسی نمیاد جواب کسی رو بده. لا تذر و واذرت و وزر اخرى که آیشو بالا خوندیم.
لهم من فوقهم غلل من النار ومن تحتهم غلل.
یعنی تا سایش هم ناره. یادم باید فکر کنه که سایش ناره یعنی چی.
ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون.
این خیلی سوره ایه که واژه هاش هم دیگه رو خیلی تایید میکنن. یعنی شما الان بالا داشتین چی داشتین؟ انی اخاف و ان اسعیت ربی عذاب یوم العظیم. من این ربطش دادم به تقوا. یکی در میاد میگه آقا چرا اینو بی خود ربط دادی به تقوا؟ میگیم ببین یا دوتا آیه پایین تر، ذالک یخوف الله به عباده یا عباده فتقونه. اصلا خود این آیه داره بیان میکنه که تقوا چجوری ساخته میشه. تقوا به واسطه ترس از جهنم ساخته میشه. و واقعا میدونید ما یکی از چیزایی که تو زندگیمون کمه ترس از جهنمه. حالا تعارف میکنیم که ما میترسیم، ولی این ترس نوعا بازدارنده نیست. اگه بازدارنده بود بایستی نشونش این باشه که ما تقوا داشته باشیم. پس بنابراین یه نشونه اینجا پیدا میکنیم، یه نشونه دیگه در شکر. اشکال نداره تقوا اینجا خودش بشه مدیریت، ولی اینجا بشه چی؟ خودش بشه ترس از عذاب، بشه نشانه شکر، نشانه سامان داشتن. از یا از مطلق ترس این ناکم، یعنی ما برای چی باید بترسیم؟ خدایی که اینقدر رحمان رحیم، اینقدر نه آقا، اگه من و شما نترسیم تقوامون شکل نمیگیره، قوام نمیگیره. تقوای ما قوامش به ترس از عذاب. حالا ممکنه بعضیا این عذاب رو مثلا بگیرن محرومیت از لقای خدا، یکی بگیره اون یه سطوح مختلف داره دیگه. پس اینم شد آیه بعدی. خب آیه 17،
والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها.
جالبه این آیات اینه که ذره ذره داره میاد تو خونه هام، میاد توی در میزنه. چیه تو این خونه؟ ما داریم میایم تو خونتون میخواییم ارزیابی کنیم، میخواییم ببینیم شما دینتون خالصه یا خالص نیست. خیلی خوب، حالا میخواییم چی رو بفهمید؟ اجتنابه از تا
نابو الالله لهم البشرا فبشر عباد.
خب اجتنابه از تاغوت یعنی چی؟ اصلا تاغوت یعنی چی؟ تاغوت میدونین که از تغیه است. تغیه به منیه الان این واژه‌ش هم که میاریم تغیه شنیدین؟ طغیان. البته ما یه اتسیان داشتیم، یه طغیان داریم. اتسیان یعنی نافرمان، یعنی اون تسلیمه رو نداشتن. خب ولی تغیه به منیه چیه؟ اینه که تجاوزن حد المتعارف، یه حدی نگرفتن، یه حد رو در واقع بناس در یه کسی، هر کسی در حد خودش نبوده. تو سوره مبارکه که علق میخونیم که ان الانسان لا یتقا ان راه استغنا. وقتی انسان خودشو بی نیاز میبینه یه حد خودشو نگه نمیداره، حد نگهداری نمیکنه. میگه طغیان، مثل رودی که طغیان میکنه چکار میکنه؟ سیل میاد. مثل یه جایی که مثلا فکر کنین شما دارین ظرف میشونین، ظرف آب انقدر میریزه که از اون محلی که دارین ظرف میشونین میاد بالا، کل خونه رو میگیره. نارش میاد طغیان، ارتفاع و تجاوز حد. یعنی یه نفر تو نقش هایی که داره طغیان میکنه. یه مدیری که بایستی یه امر رو نهی بکنه، پنج تا امر رو نهی بکنه، یه نفری که بایستی یه تجسس بکنه 5 تا تجسس بکنه، یه نفری که وظیفه داره مثلا یه دونه کار انجام بده بیش از اون کار انجام میده، یعنی بیش حد رفتنه به سمت بیشتر انجام دادن و تعدی نسبت به اون چیزی که خدا تعیین کرده به میگن طغیان. حالا من دعوا میشه من تا یه حدی با این بنده خدا حرف بزنم بیشتر حرف بزنم، لجشو در میارم، من بناس او رو هدایت کنم، ولی یه کاری میکنم که لجش در بیاد، بعد اسمشو میذارم میخوام خودم تخلیه کنم. من با یه راجع مردم این حد حرف بزنم بیشتر میزنم. این طغیان خیلی جالبه ها. حالا طاغوت چیه؟ وقتی میگه طاغوت یعنی اون الگوییه که بر اساس اون اصلا این تبدیل شده به یه سبک زندگی، یعنی این تبدیل به صفت شده. طاغوت داستانش وقتی میگه صیغش من مبالغه است، یعنی طغیانش نهادینه شده سبک زندگی. خب الذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، یعنی از طاغوت از سبک زندگی طغیان برانگیز طاغوتی چیکار میکنن؟ اجتناب میکنن زندگیشون. چندیم گرنیم ماله سال 57 امروزی نیست. یه امروز مگه چیه؟ میگه امروز آخه خیلی باید زندگی ها شیک باشه، خیلی باید نمیدونم یه جور خاصی باشه. خب این جور خاصی شما از کجا آوردین؟ خدا گفته نه، عرفه آقا، این مهریه عرفه، این جهیزیه عرفه، این سبک زندگی عرفه، این سبک تبلیغات عرفه. چی آقا به شما گفته؟ عرفه دیگه، خدا که نگفته که عرفه. اصلا خدا راجبه این موضوعات حرف نمیزنه که، خدا راجبه زندگی حرف نمیزنه که، زندگی رو انسان باید بسازه. بله زندگی رو باید انسان بسازه، اونم اینجوری باید بسازه. زهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت ایده ناز، زندگی ها در تفاخر، در تکاثر. اگر یه نفری میتونه اجاره خونه نگیره خب چرا میگیره؟ خب عرفه، یعنی میگیم ما اجاره خونه نگیریم، یعنی میگیم فلان کار. خب اگه شما بخواین مدام تابع محیط باشین، اسمش میشه طاغوت. کی جلوی فساد میتونه بگیره؟ کسی که اجتنابه از طاغوت داره. اینجا طاغوت فکر نکنین منظور شاهه، نه، شاه پرستیه، طاغوت پرستیه، دنیا پرستیه، جوگیریه. اجتنابه از طاغوت یعنی هر چیزی که طغیانش نهادینه شده، عرف شده. من نمیدونم واقعا ازدواج چرا نمیشه، غیر اینه که خیلی ها، نه که بگم همش، خیلی هاش بر اساس رسم و رسومات اشتباه، ملاک های اشتباه، نمیدونم آداب و رسوم اشتباه، اسم اینا طاغوته دیگه، رسمن طاغوت. طاغوت یعنی اونی که مبنا قرار میده، حکم میده، اسمشو میذاره عرف، اسمشو میذاره غیر خدا، غیر خداست. اسم این میشه چی؟ طاغوت. تاغوت می‌بینیم وقتی میگه انش ولذینش تنم و تاغوت ان یعبدوها، تاغوت یعنی اونی که میاد جای خدا رو میگیره و حکم صادر میکنه. و انابو الالله یعنی اینا در واقع به شدت به خدا رجوع میکنن و رجوع به مقصد دارن، آخرت گرارن. پس خیلی این آیه مهمه، البته همه آیات مهمه ها، ولی در شرک و شک خیلی مهمه، در سامان و بی سامانی خیلی مهمه. ما خودمون زندگیمونو به هم میرزیم بعد بگیم کی بود کی بود، کی ما رو به هم ریخت. ما باید بریم سراغ اجتناب از طاغوت، دور شدن، جدا شدن از طاغوت. طاغوت یعنی اون کسانی که یا چیزهایی که جای خدا در حکم می نشینند به بهانه های درست و نادرست. البته هیچ وقت بهانش درست نمیشه. از این طرف این بند خدا اجتنابه طاغوت نداره، اصلا طاغوت رو نمیشناسه. اگر کسی طاغوت رو نشناخت و اجتناب نکرد، اونم باز تبعات داره دیگه، عدم اجتناب از طاغوت که به دلیل عدم انابه به خداست. در حال این بنده خدا ممکنه شما بگین تفلکی طاغوت رو نمیشناسه، خب تبعاتش بر حال برش هست. این میشه یه جامعه این از احکام خدا عدول پیدا بکنه، بعد ما اسمشو بگیم چی؟ بعد بگیم که هیچ اشکالی نداره. میگه خب نمیدونن آقایون، نمیدونن خانوما، تبعاتش به هر حال برش هست. چی میاره؟ بی سامانی میاره، فقدان مدیریت تقوا میاره. این پس اینم شد چی؟ موضوع بعدی. واقعا چقدر این آیات دلنشینن، عجیبه.
الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله.
دیگه آیه میخواد بهش بگه چی؟ میخواد بگه که اگر شما اجتناب از طاغوت کنی، به طور قطع و حد محکوم به هدایت خدایی. خیلی حرفه ها، هیچ رای جز هدایت خدا نداری. این خیلی مهمه.
و اولئیک هم اولو الالباب افمن حق.
خب الذین یستمعون القول، یه بار دیگه،
الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه.
خب یعنی چی؟ اجتناب از طاغوت کرده، بعد شیوه زندگیش اجتناب از طاغوته، حرفا میشنوه، یستمعون القول، حرف باطل رو میشنوه، حرف حق هم میشنوه، چه فرقی میکنه؟ دستم اونا رو قابل، حرف طاغوت رو میشنوه، حرف پیامبر هم میشنوه، چه فرقی میکنه؟ دستم اونا رو قابل. باید تبع اون احسنه، ولی اینو در درون خودش میبره، میبینه اگه هر حق، اگه باطله، چجوری اون باطل را انجام نده به بهترین و بهترین شیوه حسن، و اگه حقه چگونه اون رو انجام بده به بهترین شیوه حس. خیلی مهمه. چقدر این بنده خدا سامان داره. قولو میشنوه. میشنوه یعنی میاره تجزیه و تحلیل میکنه. تجزیه و تحلیل شنیده ها. فرق نمیکنه. باطل باشه، حق باشه. تجزیه میکنه. و تبعیت از احسنه. یعنی میاد حسن و احسنش هم تعیین میکنه. و از احسنش تبعیت میکنه. یعنی میتونه تشخیص بده اینطوری بگیم و تشخیص خص از سو و احسن از حس نمیتونه به اول بگه حسنش چیه، احسنش چیه، سوش چیه. انقدر تجزیه و تحلیل داره بر مبنای اون تاغوته، چون تاغوتا میشناسه، چون حکم خدا رو میدونه، چون تسلیم عبودیت داره، تاغوتو میفهم. حالا در مقام عمل تبعیت میکنه از احسن، حتی از حسنم نه. اگه احسن هست شما نمیتونی از حسن تبعیت کنی، از احسن تبعیت. حالا این بنده خدایی این ولی چی ریه بنده خدایی این ولی؟ خدا نگره که از این بنده خدایی این ولی باشه. عدم تجزیه و تحلیل شنیده ها. تا نمیتونه تجزیه و تحلیل کنه. این داره میگیم چی؟ جو زده ها. رو جب میره. ممکنه یه موقعی حق هم باشه ها، یه موقعی باطل باشه. رو جب میره، جامعه هر طرفی میره. خب وقتی نمیتونه عدم و عدم تشخیص یه بند خدا وقتی نمیتونه تجزیه و تحلیل کنه رو شنیده ها، طبیعتا هم نمیتونه حسن از سو احسن از حس تفکیک کنه. معلومه که نمیتونه، چون پایشو نداره. مجبور هر که هرچی میگه همونو تبعیت کنه. این میشه ایساما. آقا اینا از کی باید آدم تجربه بکنه؟ اینا مال بلوغ عقلیه، مال ساله مثلا 13-14 سالگیه، همون موقعی که شهید فهمیده ها زندگی میکنن. و ماره دوره شاید فهمیده ها هم البته هست. خب اینا خصوصیتشون میشه. آقای میرزایی مخلص شما میخوان حرف بزنن، درست میگم؟ بفرمایید آقای علیرضای میرزایی.
آقا سلام علیکم.
به به، سلام علیکم رحمت الله.
عرض ارادت. خدا قوت، خسته نباشید.
سلامت باشید، بفرمایید.
گاهی فکر میکردم که این یستمعون القول یعنی این که اقوال رو میشنوه و بهترینش رو تبعیت میکنه، این معنیش همین هست یا این که معنیش اینه که یک قول رو به شیوه بهتر تبعیت میکنه؟
الله، من به نظرم با توجه به خود سیاق آیه اینطوریه که قول وقتی میگن یعنی اون باورهایی که رایجه در زندگی و به اون انتقال پیدا میکنه. قول نوعاً اینجا به معنی مواردیه که به باور نزدیک شدن، بعد با اینا مواجه میشه. وقتی که با اینا مواجه میشه، اینا میاره در دایره فهم خودش و میخواد این رو به سمت باور خودش نزدیک بکنه، چون جستم اون القول یعنی همون موقعیه که این میخواد این باور رو بکنه باور خودش و بر اساس اون عمل کنه. قول دیگه اینجا خیلی دیگه نزدیک به عمل میشه، یعنی یه تعریفی از زندگی بیاره که طبق اون بخواد عمل کنه. تو این موقع اینا تحلیل میکنه فیتبه اون احسنه، یعنی کاری میکنه که از اون تعریف، اولا که اون تعریف رو تحلیل میکنه درست و نادرستش رو درست میکنه، بعد چون این تعریف در واقع مراتب پیدا میکنه به شکل احسن تبعیت میکنه، احسن از اون. مثل اینه که مثلا فرض بگیرین حضرت آقا گفتن که 14 تا سکه برای مهریه، خب اینا یستم اونال قولیم باورش اینه که مهریه باید اینقدر باشه، میرم مناطش رو پیدا میکنه، بعد در مقام عمل از ضمن این که به این در واقع قول اعتنا و احترام و تکریم میکنه و تسلیمه، در مقام عمل به سمت احسن عمل سوق پیدا میکنه. احسن عملش خیلی وقتا اینه که اگه مثلا دختر خوب باشه و موافق باشه و همه چیز خوب باشه، با دختر خانم یه جوری صحبت میکنه که متوجهش میکنه که من به خاطر این نیست که ارزش شما کمه، شما خیلی بزرگی هستن، به اندازه زمین تا آسمون سکه هم به شما بدن کمه، اصلا این من یعنی چی 14 سکه چی یعنی چی، اصلا مگه میشه؟ تو مقام تبعیت میره به سمت اینکه این کار را ازش حسن نه احسن در بیاره. و خب ما نوعاً تو این بخش خیلی ضعف داریم. البته بعضی اینا میان میگن که یستم اون الاغواج یستم اون احسن، نه این به نظر میرسه که این چیزی که ما میگیم اون رو هم در بر داره و خیلی عمقی ترش میکنه. حضرت علامه هم یه همچین نکته رو تو تفسیر المیزان دارن، اگه بخونین حالا میخوایی همین الان هم میارم براتون المیزانم ببینید بد نیست. حضرت علامه میفرمایند که مراد از قول به شهادت این که دنبالش مسئله اتباع آمده آن قولیست که ارتباط مساسی با عمل داشته باشد، یعنی خیلی چسبیده به عمل. پس بهترین قول آن قولیست که آدمی را بهتر به حق برساند و برای انسان خیر خواهانه تر باشه، انسان فطرتا اینطوره که حس و جمال رو دوست داره و به سویش مجذوب میشه، معلومه هر چه آن حس بیشتر باشه این جذب شدیدتره و اگر زشت و زیبا هر دو را ببیند به سوی زیبا متمایل میشه، اگر زیبا و زیباتر رو ببیند به سوی زیباتر میگراید، اما اگر به سوی زیباتر نرود و باز به همان زیبا سرگرم بشه معلوم میشود که سرگرمیش به زیبا به خاطر زیبایی اون نبوده، چون اگر برای زیبایی آن بود با بیشتر شدن زیبایی باید بیشتر مجذوب اون میشد، زیبا رو رها کرده به طرف زیباتر متمایل شد. پس این که آیه شریف بندگان خدا رو توصیف فرموده به این که پیرو بهترین قولن، معنایش اینه که مطبوع و مفتور بر طلب حقن، به فطرت خود رشد برستن به واقع را طالبن، پس هر جا امرشان دایر شد بین حق و باطل، بین رشد و گمراهی، البته حق و رشد را متابعت میکنن و باطل و گمراهی را رها میکنن، و هر جا امرشان دایر شد بین حق و احق، حق تر و رشد اونی که بیشتر رشدش بیشتره را انتخاب میکنن. پس حق و رشد مطلوب بندگان خداست، به همین جهت هرچه بشنود به آن گوش میدن و اینطور نیست که مطابقت هوا کنن، هر سخن را به صرف شنیدن بدون تفکر و تدبر رد نمی کنن، یا میان تو صحیفه وجودشون تجزیه و تحلیل میکنن. این خیلی مهمه، اینا اینا ما بهش میگیم اصلا میدونی یه دونه از این آیات آدم بشنوه تجزیه و تحلیل شنده ها، تشخیص حسن از سو، احسن از حسن، تبعیت از احسن، به دلیل اینکه کمال احسن بیشتر از حسنه، این چقدر زندگی رو بالا میبره. بعد آدم رو از تقلید گرایی، این آدم ها دیگه تقلید گرا نیستن، این آدم های تقلید گرا اینا نه، این وری ها تقلید گرا نیستن. ما اینا روش میگیم اجتهاده به معنی الاعم، به معنی اخص، نه اجتهاد فقه، اینا به فقه رسیدن، به یه فهم رسیدن. خب سامان پیدا میکنه این بند خدا دیگه، چون میشنوه بلافاصله تحلیل میکنه حسن از سو، حسن از احسن، احسن رو تبعیت میکنه. یعنی میخوام بگم حتی این بندگان خدا در تبعیت از حق احسان و حسن، یعنی جلوه آفرینی میکنن. از این به بعد شما میتونین یه بر مثالش رو الان گفتم، حضرت آقا گفتم 14 سکه برین مصاحبه کنین کسانی که واسطه این 14 سکه و شنیدن امر ولیشون حسن آفریدن، در این آن هم حسن آفریدن و خیلی چیزای دیگه آفر بودن. اقتصاد مقاومتی حسن آفریده، با اینکه همه منعش کردن ولی تجزیه و تحلیل کرده، جوگیر نشده. بعد نگاه میکنیم چقدر این شکوفا شده. بله اگه ما میخواستیم فقط طبق حکم عمل کنیم، بین تعریف ها عمل کنیم و نریم به سمت احسن، میگفتیم آقا کی به فکر مملکته، کی فلان نهادهای فلان کارو بکنه، مسئولیتش با من نیست، من چرا باید راجع به محرومیت فکر کنم، من چرا باید راجع به اقتصاد فکر کنم، من چرا باید راجع به کرونا فکر کنم، این همه آدم داره فکر کنن. این که کلکم را و کلکم مسئولو میشنبه، این دیگه قوله دیگه. بعد اینو تحلیلش میکنه، بعد نگاه میکنه بی تفاوتی های خودشو با تفاوتی های خودشو، توانمندی خودشو، یکی یکی بعد در میاره حسن و احسن رو، از احسن میزنه تو دروازه. وقتی رسید به احسن، بله این داستان خیلی جالبی داره که انشالله هم همون جزه این سامان میده به آدم. چقدر این آدم ها آدم های خوبی هند، خدا وکیلی اولای که هم اولو الالبا. جالب شد، پس یه نشون هم پیدا کردی اینجا. اینا نشونش چیه؟ خسگزینی. من نمیدونم بگم لب داشتنه شونه خسگزینی یا خسگزینی نشونه لب داشتنه. نه، خسگزینی نشونه شاکر بودن. اگر کسی خسگزین نباشه بی‌تعارف نمیتونه شاکر باشه. چرا آقا نمیتونه؟ چون تو این بلبشوکه نمیشه، چون هر حکمی رو میخوای دست بذاری نمیشه اجرا کرد عزیز دلم، هر کاری رو بخوای بکنی نمیتونی انجام بدی، از همش میتونی تبرئه کنی خودت، مگر اینکه خسگزین باشی. وقتی خسگزین باشی داستانش فرق میکنه. برای خودت تو این لالویی که همه دارن در میرن از احکام، حکم پیدا میکنی، راه پیدا میکنی، آها منم میتونم این کارو بکنم، در نمیری از احکام. ما میتونیم از خمس در بریم، میتونیم از زکات در بریم، زکات به من ربطی نداره، من نه گوسفند دارم نه شتر دارم. چجوری آخر شما میگین زکات به شما ربطی نداره؟ زکات ندین زلزله میاد. آقا من که گوسفند ندارم، تو گوسفند نداری، اما اهل کشورت که گوسفند دارن، چرا آخر کسی برای زکات کاری نمیکنه؟ چرا فکر نمیشه برای زکات؟ آقا یعنی چیزه، یعنی چی ما بشینیم فکر کنیم برای زکات؟ هم ما بشینیم فکر کنیم بعد دیگه اینا تبرئه میشیم، چون ما واسه برای زکات نمیتونیم کار کنیم، برای فلان چیز نمیتونیم کار کنیم. وقتی نگاه میکنیم یعنی برای هیچ نمیتونیم، حتی تو خونه هم نمیتونیم کار کنیم، برای اصلاح خودمون خانواده اونم که نمیتونیم کار کنیم، رسانه است که داره کار میکنه، مدرسه است داره کار میکنه. وقتی نگاه میکنیم سهممون از زندگی به قول این عربا قلیل کمه، در صورتی که وقتی حس گزین شد میبینه که نه خیلی کار آدم میتونه بکنه، به خیلی کارا میتونه کار داشته باشه، کافیه فقط یه مقداری چیکار کنه بتونه تجزیه و تحلیل داشته باشه. روی این تجزیه و تحلیل شنیده ها یستم امونه رو قول، قول به من یه اون باورهای رایجه در میشتبه تجزیه و تحلیل میکنه، میگن آقا این مسائل به عهده فلانیه، میگه یعنی چی به عهده فلانیه، چرا به عهده من نیست، تحلیل میکنه دیگه. بعد اینطوری شیطان دیگه نمیاد او رو دست بندازه، ما الان دست به هرچی میزنیم میبینیم شیطان اومده دست اندازه، یه باوری رو تولید کرده، دست ما رو کوتاه کرده. وقتی نگاه میکنیم میبینیم ما راجبه هیچ چیزی کاری نمیتونیم بکنیم. چرا؟ اونا که مدرسه ها بچه همونو تربیت میکنن، صدا سیما تربیت میکنه، اون یکی که وقتی نگاه میکنیم ما هیچ کاری توی این عالم شدیم، نه این خبرها نیست، آدم باید شاکر باشه. خب خدا رو شکر، خدا رو شکر سوره مواره که زمر وجود داره، الحمدلله.
الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.
باور کنیم وقتی خدا این آیات آدمی آیات میشنویم، خدا آدم خوبایی که خدا قبول داره کیا هستن؟ یا آدم هایی هستن که اهل فقاهتن، اهل اجتهادن، اهل درکت، فهمن، اهل تجزیه و تحلیلن، تقلید گرانستن، جب گرانستن، با چقدر اینا دوست داشتنی، با چقدر اینا خواستنی. خب چرا ما نباید جزء اینا باشیم؟ چرا نبایستی باشیم؟ من نمیدونم چرا نباید باشیم. خودم سوره زمر اومده که ما را هدایت کنه که ما هم جزء اینا باشیم دیگه، حتی اقل دعا میکنیم خدای ما را جزء اینا قرار بده، یا زندگیمونو توی این مسیر قرار بده تا ما هم به هر حال یه حظ و بهره از اینا داشته باشیم. اینا خیلی آدم های باشکوهی هم، حتی تو صحنه عمل که شما نگاه میکنی میبینید که هیچ امر نشدی براشون نداره. آقا اگه این آدم های نبودن که ما به موشک نمیرسیدیم، ما نمیتونستیم اسرائیل رو خارا خفیف کنیم، آمریکا رو بیرون کنیم، اگه آدم های این طوری نبودن که نمیشد که استکبار ستیز باشیم. آدم های این طوری وجود داشتن، هستن، الان هم هستن، اینجوری فکر میکنن. وقتی میگن باید اسرائیل محو بشه، به فکر میکنن که چه جوری میشه اسرائیل رو محو کرد، چگونه میشه فکر اسرائیل رو محو کرد، چگونه میشه فکر دنیا طلبی رو از زندگی ها. فقط اسرائیل فقط یک اقلیم و جغرافیا نیست، یک فکره، همین فکریه که تو تار و پود زندگی خیلی ها رفته. دنیا طلبی های افراطی، اسم اینو میگن اسرائیل، اسم اینو میگن آمریکا، باید جلوشو گرفت. آم ما میتونیم؟ بله چرا نتونیم، اراده کنیم میتونیم، بخوایم میتونیم.
افمن حق علیه کلمت العذاب اف انت تنقذ من فی النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد.
خیلی این دوتا آیه عجیبی هن، هم از ذره خوف و رجایی که ایجاد میکنن، هم از جهت رغبت و رهبتی که ایجاد میکنن. افا من حق علیه کلمت العذاب، افا انت تنقذ من فی النار، افا انت تنقذ من فی النار، یعنی نار وضعیتی است تکوینی در فرد، در فکر، در اندیشه، در نهاد فرد، در نهاد یک جامعه که امکانه، مگر اینکه خودش بخواد از فکرش عدول کنه، استحاله پیدا کنه، سبک زندگی مشرکانه محکوم به عذاب است. هیچ کس نمیتواند آن فردی که در آن سبک زندگی هست را از عذاب خارج، از نار خارج کنه. افا انت ای پیامبر، اگه آیا تو با وجود این همه سمت بالایی که داری، تنقذ من فی النار، اصلا مگه میشه این؟ پس شد یکی از موضوعات مهمی که اینجا مطرحه، تکوینی دانستنه آدم، نار را تکوینی دانستنه. نار به معنی چیه؟ یعنی اون چیزی که انسان را می سوزاند، تار و پود انسان را از هم جدا میکنه، یعنی در روی جاده چی میکنه؟ در اشتعال میکنه، در روی جاده سوزش میکنه، آسایش را از رو میگیره. تکوینی دانستن نار، این طرفش چی؟ تکوینی دانستن نار یعنی این که امکان رهایی از آن نیست، مگر به این که شما از اون اندیشه هایی که داری، از اندیشه و باور و عمل ناری رها بشی. این اگه کسی زندگیش، سبک زندگیش، وضع زندگیش به سمت نار بره، یعنی خدایی نباشه، نمیش میگن نار، این در طبعش آتشه. حالا ولی این که تو این دنیا مخدر مصرف بکنه یا عوامل دنیا تخدیر رو ایجاد بکنن نفهمه، ولی از این ور نه، نار رو فکر میکنه چیه؟ یا اینه که نار وجود نداره، نار را محرومیت های سطحی دنیا میداند، یا اساسا برای نار هویتی تکوینی قائل نیست. حالا اینه که بعضیا میگن که میبخشه خدا دیگه، ببین تو اگه سبک زندگی ناری باشه میبخشه خدا، یعنی چی دیگه؟ مثل اینه که شما به یه نفر وقتی به دنیا میاد از اساس چشم نداره، خب دیگه این چشم نداره دیگه، چیکارش میخوای بکنی؟ نمیتونه اصلا بلند شه، این فلجه، نمیتونه بلند شه. ببین تکوینش اینه. حالا ما خیلی وقتا خیلی چیزا رو دیدیم، بروز نار نوعاً توی افکار انسانه، یعنی نگاه میکنه آدم میبینه که ذائقه آدم عوض شد، بلاخص وقتی که به سمت بعضی گناه ها طرف میره دیگه نمیتونه، اون لذت عبادت دیگه براش معنا نداره. این تکفینن یه آتشی از بخل، یه آتشی از حسد، یه آتش هایی مختلفی در وجودش هست، اینا خیلی خطرناک. این که انسان چی بدونه؟ افا من حق علیه کلمت العذاب، افا انت تنقذ، اینا دعای کمیله امیرالمومنین ها، امیرالمومنین حرفا رو تو دعای کمیلشون میگن.
لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار.
بعضی واقعا اگه یه نفر بخواد یه تحقیق بکنه راجع به واژه‌هایی که راجع به بهشت اومده، واقعا خیلی کار جالبیه، چون واژه‌هایی که در حوزه بهشت هست خیلی واژه های جالبیست. قرف میگن رفع و شیمن از سافل و جهت الالیه، وقتی میگن این قرف هست یعنی یه جایی که ارتفاع گرفته و در واقع حالا مثلا میگن قرف و المابیدن او غیره ها، یا یعنی مثلا آدم یه دست میزنه زیر آبی رو میاره بالا، غرفه، یه غرفه میاره بالا. البته اینطوری معنی میکنن، در واقع یه چی داره توش، یه حالت بلند بودن. البته میگن خانه ها، بیت ها، اینجا غرف یعنی یه جایی که بلند ارتفاع داره، همچین کسی که تو بهشت بلند ارتفاع داره، یعنی میل داره به این که ارتفاع بگیره. ارتفاع رو آدم برای چی میگیره؟ به خاطر این که فاصلش رو از خدا کم کنه. فاصلش، چون ارتفاع رو برای چی میگیرن؟ به خاطر اینکه انسان بره به سمت بالا، از پایین، از سطح، از اون پایینی خارج بشه. این همون حال بهشتیه در دنیا. امور پست دنیا براش ناچیزه، همیشه ارتفاع میگیره، همه چیز رو از سطح و افق بالاتری نگاه میکنه، از سطح خدا. خیلی این مفهوم غرف اینجا میتونه بر ما جالب باشه. لکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف. چه جالبه، یه غرفی که بالا دستش هم بازم غرفه. مبنیه که بنا شده، مبنیه میتونی شما به اون فضای تکوینی رو بیارید اینجا، تجریم تحت الانهار، بعد الله لا یخلف الله المیعاد. این همون احسنی که اونجا هست توی این غرف ظهور پیدا میکنه، افقهای دید بلند حوض‌گزین که سامان یافته و زندگی رو سامان میده و اون رو مستقر میکنه در یه کار یا در یه فکر یا در یه باور، که اون باور و فکر و اندیشه یه سبک زندگی بر او ایجاد میکنه، برای او ایجاد میکنه، که اون سبک زندگی حسن‌گزینان است، احسن‌گزینان است. ما داریم چیکار میکنیم؟ ویژگی شاکرین رو میخونیم. خب الان فضای آیات متفاوت میشه.
الم تر ان الله انزل من السماء.
آیه 20 یه جورایی زندگی شاکران رو معرفی کردیم، یعنی ما نه سوره، حالا میخواد با یه روی کرده جدیدی بیاد به یاد با فکر و اندیشه ما چیکار کنه؟ یه نظام تعلیمی و تربیتی رو ایجاد کنه. خب پس از آیه 21 ما منتظره یه اتفاقات جدیدی هستیم. خیلی مهمه که ما فضامونو عوض کنیم طبق آیات. اطلاع پیدا کردین از این داستان؟ میگیم بله خدا، مخلصت هم هستیم، چاکرت هم هستیم، فهمیدیم. حالا میخواییم این رو نهادینه کنیم، این حرف رو میخواییم نهادینه کنیم، این حرف رو میخواییم فکر کنید که بنادری این رو وارد کنیم تو سیستممون، بهش بگن حالا میخواییم ببریمش به سمت استقراره این، آقا ما چیکار کنیم؟ خوب گوش بدیم ببینیم چیکار باید بکنیم. یعنی چی باید سالمون، یعنی دقیقا میشه این که خیلی خوب آقا ما فهمیدیم دو مدل زندگی داریم، یه مدل زندگی خار و خفیفه، یه مدل زندگی ذلیلانه است، یه مدل ناریه تکوین ناره، یه مدل هم نوریه تکوین نوریه، قرف داره چه قرفی، زندگی داره چه سبک زندگی. خیلی خوبه، حالا میخوایم بگیم خدای ما که نفهمیدیم، یه جور دیگه بگو خدا، یه کاری کن ما هم بفهمیم، یه کاری کن ما هم زندگیمون از این رو به اون رو بشه. خب خدا میخواد چیکار کنه؟ تا الان که گفت کلا احساس میشه که ما نفهمیدیم، یا ما خودمون رو نزدیم به نفهمیم، جفتش فرق نمیکنه. خب بیانه عوض میکنه، بیان میشه بیانه احتجاجی، بیانه استدلالی، متا استدلال قرآنی، با سوال شروع میشه. خب بسم الله، خدا بفرمان چی میخوایم بگیم. اتفاق میفته، آیات اینطوری شروع میشه. ما در واقع کلا شروع جلسمونه الان، الان حرفای جلسه قبل گفتیم، الان میخوایم حرف جدید بزنیم. اشکال نداره، فکر میکنیم تا هفته بعد این حرف جدید رو فکر میکنیم. خب خدایا چی کار کنیم؟ ما که نمیفهمیم حرفای تو که این آدم ها یعنی چی، این آدم ها، اون آدم ها یعنی چی، این آدم ها یعنی چی، یکی یکی برامون میگه. خب نکته اول،
ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض فسلكه.
خب آسمانا ببین، چشم خدا دیدم، از آسمان آب به صورت باران نازل میشه، خیلی خوب اونم دیدم خدا. فسلكه یعنی نفوذ پیدا میکنه، سلکه به معنی نفوذ پیدا میکنه در درون زمین. خب اونم دیدم، پس سلکه ینابیع فی الارض ثم یخرج، ولی یه جاهایی سر باز میکنه، ینابیع الارض فی الارض، پس سلکه نفوذ میکنه در، بعد به شکل چشمه خارج میشه. هر جایی که آب باشه یخرج بهی زرعا، یه محصولات گیاهای زراعی ایجاد میکنه. زراعی که میگم یعنی محصولاتی که برای انسان حالت غذا داره، البته مختلف الالوان، یعنی تنوع هم داره. این گیاهان خلاصه رویش پیدا میکنن با چه بهجتی، فتراه مصفرن، بعد این بندگان خدا تابستون که میشه خوش میشن.
إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب.
خب این موضوع رو خیلی ها میبینن، ولی تنها کسی که صاحب لبه، خدا لب در او فعاله، اینها متصل میشن به خدا. یعنی اینو که میبینن که نه خدا را دیدن، اینا که میبینن آیه است براشون، یعنی این براشون مسجل میشه که توی این عالم یه رب العالمینی وجود داره و یه سیری وجود داره، چه بسا از این چرخه حیات رو میفهمن، چه بسا از این چرخه حیات معنوی رو میفهمن، از این یه هسته بنیادی میفهمن، هسته بنیادی یه حیات میفهمن. یعنی چی؟ یه حقیقتی نازل میشه، به شکلی ظاهر میشه، یه رویشی اتفاق میفته، زمانمون رویش تمام میشه. حالا ببین اون محصول داره یا محصول نداره، ببین دانه داده یا نداده، ببین اگه نداده نداده ها دیگه وقت چونه زدن نیستا، ته ماجرا دیگه نمیتونی بگی من گندم پوکه ها، ببین پوکه دیگه چیکارش بکنی، یه چرخ هست، اگه با شکوه باشه با شکوهه، اگه بی شکوه باشه بی شکوهه. چقدر جالبه، چه چرخه حیاتی. پس دو مدل حیات اینجا در هر صورت تو این دنیا این چرخه چیه؟ شکل میگیره، یه دور هست، یه دور زندگیه، 50 ساله 60 ساله، چی از توش در میاد، چه محصولی از توش در میاد، این چرخ هست. بند خدا فقط رفته یه آبی رو در آسمان دیده، کنار چشمه‌ای نشسته، گیاهی رو دیده، ولی هسته بنیادی حیات رو در این رویت کرده. پس اولین چیزی که اینجا مطرح میشه، خدا داره چیکار میکنه؟ یا ایها الناس، ای مردم، چیکار کنی؟ توجه کنید به، توجه به چرخه حیات. خیلی مهمه چرخه حیات، توجه کردم به چرخه حیات خیلی مهمه. چرا؟ اصلا این نشانه است. از همین شما متوجه شکوفایی لب میشید، یعنی از همین شاخص پیدا میکنید لبتون فراهم شده یا نشده، شکوفا شده یا نه. آقا یعنی چی؟ آقا از کجا هم میفهمم لبم شکوفا شده؟ وقتی چرخ شناس شدی، وقتی حیات شناس شدی. خب این چرخه حیات به تو رو به چی برسونه؟ به ذکر برسونه. اگه رسوند یعنی چی ذکر برسونه؟ یعنی تو رو متصل کنه به خدا، یعنی اونو میبینی، ولی در واقع داری چیکار میکنی؟ در نوع زندگیت یه بازنگری میکنی که تو جز اون گیاهایی نباشی که پوکند، تو جز اون گیاهایی باشی که تو این چرخه ثمر دادن. شما به ثمر فکر میکنید، میگن آقای ثمره ای، ثمردار شدن، ولی اون ثمری که خدا میخواد بخره، چون بستگی به نوع حیات داره دیگه. خب این اول نکته اولی که خداوند اینجا داره مطرح میکنه. میگه آقا من نفهمیدم، میگه خب این موضوع رو شما لطفا روش تأمل کنید. پس نکته اولی که ما باید روش تأمل کنیم اینا رو ما بهش میگیم مشاهد قرآن، مشهدهای قرآن، زیارتگاه های قرآن. شما رو داره دعوت میکنه به این زیارتگاه. علم تره چطوری شما دست و دلتون وقتی میگه امام رضا میره، امام رضا بیان بسم الله، این هم مشاهد قرآن دیگه. بریم ببینیم خب مشهد بعدی اون چیه؟ به 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 به
افمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله.
گفتم این سوره خیلی کلماتش با هم تناسب داره. اینجا گفت ان فی ذلک لذکر لول الارباب، اینجا معرفی میکنه قاسیت قلوبهم من ذکر الله، یعنی در واقع داره بعد این قسمت این ورش می افهم من شرع الله صدره للاسلام و الله نور من ربهی که هن نداره. میگه آیه 21 اولو الالباب یعنی کسایی که شرع صد دارن بر اسلام و بر نورن. بله دیگه اصلا تعریف میکنه اولو الالباب صدرشون برای اسلام شرح پیدا کرد، برای اسلام داشتیم تسلیم دیگه. نه علا فهو و علا نور من ربه، اون طرفش هم شقاسیت قلوب. این توصیه میکنه اینا رو ببینید،
اولائک فی ضلال مبین،
ضلال مبین یعنی اینایی که قاسیت قلوب هم اینا گیج هم. تو زندگی گیج میزنن، نمیدونن از کدوم بر برن، نمیدونن چی کار بکنن، نمیدونن چه اعمالی داشته باشن، نمیدونن چه جوری برخورد کنن، تکلیف خودشون نمیدونن. خب اما این طرفی اما افمن شرع الله صدره للاسلام، خیلی این جالبه، دعوت میکنه به یه رویت، رویت دوم، مشهد دوم، توجه به چقدر این مهم میشه، توجه به زندگی انسانی که دارای شرح صدرند. یعنی چه شرح صدرند؟ یعنی در مسجد اسلام خیلی پر خیر و برکت. شرح صدر یعنی اینکه پر خیر و برکتن، شرح صدرشون توسعه داره، لیل اسلام، برای اسلام. خب اینا چی هست؟ اینا بله همون شکوفای لبن، ولی نور خدا در قلبشون جاریه. نور وقتی تو قرآن میاد یعنی علم، یعنی حیات. خب اینا داره یه نورند، در مقابل اینا اعراض کرد از قساوت قلب، خیلی این آفت بدیه. یعنی شرع صد داره، این قساوت قلب داره. خیلی جالبه کلماتو دقت بکنی، اعراض از کسانی که نمیگه زیغ صد دارن دا، باید بگه زیغ صد دارن، باید میگه قساوت قلب دارن. چون قساوت قلب منجر میشه که شر صد نداشته باشی. قساوت قلب یعنی قلب داد و ستد نداره. قساوت قلب یعنی این که این نمیتونه حقایق رو در وجود خودش تجزیه و تحلیل بکنه، نمیتونه یه حقیقتی توش بیاد و تبدیل به عمل بشه. به این میگن قساوت قلب، حقیقت رو میبینه نمیتونه بفهمه، میفهمه نمیتونه به عمل تبدیل کنه. به این میگن قساوت قلب، قلب کار نمیکنه. پس شرع صد پس بنابراین نداره. یعنی چی؟ یعنی به عمل در نمیاد. خیلی سخته ها، آدم خیلی چیز بلد باشه نتونه عمل کنه ها، یعنی اینکه این قلب کار نمی کنه ها، یعنی توش نور نیستا، یعنی ذکر خدا توش نیستا. این نور و معادله چی گرفته؟ ذکر گرفته. چقدر جالب، یعنی اگه کسی خواست شهر صد داشته باشه باید اعراض کنه از قساوت قلب، یعنی بایستی به سمت ذکر خدا بره، بعد باید به زندگی این آدم رو توجه بکنه. این چی میشه یه نفر این همه خیرات تو این عالم ایجاد میکنه، خب چرا شما من شما نباید بتونیم این کار رو بکنیم؟ چرا باید انسان همیشه فکر کنه که خوبی ها خیرات مال دیگرانه و ما سهم و نصیبی نداریم. این آیه قرآنه، من که نمیگم، آیه داره، بخونیم یه بار دیگه. افمن
شرح الله صدره للإسلام فهو على نور.
این آیه ببینی علم تره، افمن این فامیاد اولش، علم ترن الله، فامن اینطوری بوده، پس آیا کسی که فلان، یعنی در ادامه این رویت بالایه
فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله اولئیک فی ضلال مبین. الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله.
چقدر جالب، اونجاش قاسیه قلوب رو اینجا داره چیکار میکنه؟ میگه منظورم کسیه که وقتی ذکر خدا رو میشنوه، وقتی کتاب از کتاب حرف میشه، وقتی از کلام خدا گفته میشه، تخشعر رو منه جلود و لذین اخشان.
الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.
خب همینجا تموم کنیم بحث رو. یه قرآن یه دونه خاصیت رو داشته باشه برای انسان خیلی خوبه که انسان با قرآن ذکر خدا رو بر خودش بیاد، از قساوت دل نجات پیدا کنه، از قساوت قلب نجات که پیدا بکنه چی میشه؟ شهر سعد پیدا میکنه. وقتی شهر سعد پیدا میکنه چی میشه؟ دنیا رو یه جور دیگه میبینه، سختی های دنیا رو یه جور دیگه میبینه، آفرینش رو یه جور دیگه میبینه. حتی موقعی که میبینه داره زرد میشه ها، داره افول پیدا میکنه، یه جور دیگه میبینه. خدا چقدر خوبه، ما گیاه زرد شده تو این که به ثمر نشستی، یه جور دیگه میبینه. اون ثمر خیلی مهم میشه، برای که اون ثمر رو بخواد توجه بکنه دقت میکنه روی لب دار شدنش. چه جالب، انسان موقعی به ثمر میرسه که لب داشته باشه، چقدر این دو تا با هم همخوانی پیدا میکنه، چقدر این اول الالباب با اون گیاهی که خوش شده، بله خوش شده، جسمش نحیف شده، ولی به جاش لب شکوفا شده. ای پس ما باید تو این زندگی مقصدمون لبدار شدن باشه، شکوفا شدن باشه. پس شکر نتیجهش میشه چی؟ شکر مسابقه معادل مساوی با لبدار شدن. چرا؟ چون سیر زندگی رو به سمت چی میبره؟ به سمت یه حیاتی میبره که ثمر پیدا کنه. شرک چی؟ اونجا ببینید سامان نمیده. این سامان پیدا نمی کنه. این وقتی حطام میشه یه حطام شده، اونجا دیگه نصیبی نداره. اینجا وقتی که حطام میشه خوش میشه، تازه این لب شکوفا شده. این ما باید باور کنیم که تو این دنیا یه چند سبایی بیشتر نیستیم. و اینجا نکته بعدی که خیلی مهم شد بحث خود قرآنه، الله و بحث تنزیل احسن الحدیث. مرا دوی این احسن الحدیث انشالله جلسه بعد اگه شد یه سری صحبت میکنم سر این خیلی نکات جالبی وجود داره که تو اینجا الله نزل احسن الحديث.
الله نزل احسن الحديث كتاب.
بعضیا میگن که ما چیکار کنیم که از قساوت قلب خارج بشیم؟ یکی از راهاش اینه که همین آیات این که اینجا ذکر کرده میشه، آیه 23 رو آدم زیاد بخونه. هم تو بخونه. حتی یه جایی بذاره جلو جوش باشه. یا همین نگاه کردنش هم از سر داره، بله چون این حتما آواش حتما اون ساختارش طوریه که واقعا خودش تک شعر رو من هم جدول دو لذینه یخشم دارد به هم سمت تلین و جلود هم و قلوب هم الى ذکر الله ایجاد میکنه. خب
ابن متشابه هم مثانی تقشعر من جلود الذین یخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله.
ما تا اینجا خیلی کلمه هدایت و زلالت رو دیدیم. ببینید اینجا افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله که فی ضلال مبین و من یضلل الله فما له من هاد. قبلا هم گفت افا انت تنقذ من فی النار. اگه بخواین آیاتشو در بیارین، اولای کفی ضلال مبین و من یضلل الله فما له من هاد. خیلی این آیات سوره زمر برای کارهای واژه‌ای خیلی خیلی جالبه. به طور قرینه سازی میکنه. خب آخرین نکته که این شاخص به ما داد، شاخصی به ما داد، این که قرآن بایستی روی عزیز دل من با یه قرآن روی قرآن یه قلبت و جلدت و پوستت اثر بگذاره. روی عملت، شرح صدرت، رو فهمت اثر بذاره. این میشه سه تا فعلا این سه تا رو برای جلسه بعد روی این سه تا کار کنیم. خدا من برای اینکه ما شاکر بشیم فعلا علل حساب تا این آیات سه تا پیشنهاد داره. خداییش، یکی توجه به چرخه حیات، یکی توجه به زندگی کسانی که داره شهر صدرن و مشاهده کسانی که قساوت قلب دارن، اعراض از اونا، یکی هم روی توجه رو فرایند نزول قرآن در قلب انسان که چجوری میتونه اون رو دگرگون کنه، حتی پوستش هم تغییر بده، حتی ظاهرش هم اثر بذاره. این میشه سه تا. پس ما برای جلسه بعد این سه تا رو، یعنی شکوفای لو، بهره‌مندی از نور و ذکر، استفاده از احسن الحدیث که قرآنه، در جهت شاکر شدن، چگونه میتونیم این کار انجام بدیم؟ برنامه‌مون چیه برای این سه تا؟ برای هر سه تاش ممکنه شما بگید این سه تا چه ربطی به هم پیدا میکنن؟ ربط داره، لابد ربط داره. البته خوب نیست آدم اینطوری بگه، ولی چرخه حیات با چرخ صدر با نزول قرآن، نزول احسن الحدیث. چرا میگه احسن الحدیث؟ این چرا اصلا اسم قرآن اینجا احسن الحدیث آورده؟ اینا ربط داره، چه ربطی داره؟ ربطشو کشف کنی ببینیم. اینا عامل حیات ماست، اینا شکر ایجاد میکنه، اینا لب ایجاد میکنه، اینا نور و ذکر ایجاد میکنه. اگر کسی دنباله اینه که تو قرآن بخونه بر اثر قرآن متحول بشه، به این موارد قرآن توجه بکنه که چه چیز را خدایا ببینم که در من تحول ایجاد بشود. یعنی اینا ببین، الان وقت دیدن اینا. خودتو به گیجی نزن، خودتو به گمی نزن، خودتو به نفهمی نزن. چون آدم بعض وقتا همون موقعی که باید بفهمه خودشو به نفهمی، من که نمیفهم، من که نمیدونم چی میگه، نه این کارو نکن، خوب نیست. این سه تا رو چیکار کنی؟ این که میگم ببخشید من اینجوری دارم با این ادبیات حرف میزنم، چون ادبیات برادرانه و برادران است. یعنی وقتی که خیلی دیگه احساس میکنم با شما برادر میشم اینجوری حرف میزنم. یه مرتبه حالت روستاییم گل میکنه دیگه، از حالت چیز، اون حالت شهرنشینی خارج میشم اینجوری حرف میزنم. خب این سه تا رو بیارم تو چرخه برنامه هم ببینم چی کار میتونم بکنم با اینا. خب خیلی این همه من راجع به موارد مختلف زندگی فکر میکنم، خب اینم فکر کنم چه اشکالی داره؟ اینا چجوری میتونن چیکار بکنن؟ تولید شکر کنن و انسان رو از شرک نجات بده. این سوال جلسه بعدیه که انشالله ببخشید ما جوابای شما رو نمیشنویم، خیلی دوست داریم بشنویم انشالله. توی دوستان هیئت کاری بکنن که یه همچین اتفاقی بیفته که مطالب دست افراد داده بشه. خانم پورسالی بفرمایید.
سلام،
من
خانم پورسالی هستم. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
الان تو این چند تا آیه که تا اینجا خوندیم دو دسته نعمت رو اشاره کرده، یکی اون بحث انعام و آفرینش انسانه، یکی اینجاست که الان بحث باران بود. خب قطعا با اون اثراتی که قبل و بعد اون آیه هاست یه نسبتی میخواد بده. میخواستم خواهش کنم اگه صلاح میدونین یه اشاره اینطوری هم بهش بشه، مخصوصا اینکه حالا مثلا من خودم وقتی این آیاتی رو که اشاره میکنه به نشانه های آیه در دنیا میبینم، برام مثلا خیلی جذابیت داره، از این حیث که حالا مثلا الان شما تو این قسمت بحث باران که مطرح شد اشاره که فهمیدین دقیقا اشاره میکنه به اینکه خب نرم میکنه، روینده میکنه، دانه هم وقتی خشکه بی ثمره و وقتی که نرمه ثمر میده. میشه گفت که مثلا به اون شرح صد و به اون قساوت قلب داره اشاره میکنه. اما انعام رو هیچ وقت نفهمیدم چرا خدا اینقدر به انعام توجه داره و اینقدر وسط همه موضوعاتی که میخواد به خدا به انسانها هشدار بده هی هر بار توجه به انعام میاره. تو سوره یاسین هم داشتیم که اونجا اصلا میگفتن برای حی شدن به انعام توجه کنیم. اگه صلاح دونستید یه اشاره‌ای هم به این موضوع انعام داشته باشید یا مثلا این آیه هایی که اشاره میشه ممنون
میشه. چشم، انشالله اینا اگه اجازه بدین برای جلسه بعد یه صحبتی باش کنیم، چون اینا آیات در واقع در این حال که پیوستگی دارن در این حال ایستگاه هست.
بله.
و اون ایستگاه انعام با این مواردی که اینجا ذکر میشه علاوه ظاهریه تفاوتی دارن. اون ایستگاه انعام در حوزه نفی شرک با یه دستگاه فکری درست میکنه که انسان یه سری موجودات که اطرافش هستن رو میبینه و الوهیت و مالکیت و ربوبیتش رو مال خدا قرار میده و قهاریت خدا رو در اون مشاهده میکنه. در این بخشی که میرسه این بعد مرتب میاد در صفات درونی انسان دست میذاره و نوعاً میاد تو سبک زندگی انسان، میاد توی اون حالاتی که در حال ورود به صفات انسان میکنه و خورد خورد به همین صورت در تا آخر سوره قطعه یا ایسکا این از این لایه برداری میکنه. حالا اینی که شما فرمودید انشاءالله اگه توفیق شد در یه جنبندی سوره اگه خدا هم توفیق بده انشاءالله خدمتتون مطرح
میکنم. متشکرم.
انشاءالله خدا هم به همگی توفیق بده، ما رو میهمان سفره قرآن قرار بده، سوره مبارکه زمر رو در زندگی ما جاری بکنه، هر جایی که امام زمان هستن ایشون رو سانه و قانه و پیروز و فاتح و بعد منویاتشون استوار و اجابت شده و محقق شده باشن، ما هم جز کسانی باشیم که با ایشون و در کنار ایشون هر جایی هستن حضور داشته باشیم و با ایشون زندگی کنیم، لحظه ای نباشه که از زندگی با امام زمان غفلت بکنیم و بدون ایشون باشیم. حالا نمیدونم خدا چجوری این دعا رو میخوای مستجاب کنی یا مستجاب میکنی نمی کنی، ولی وظیفه ما اینه که از خداوند بخوایم که لحظه ای از زندگی با امام جدا نشیم. اگر یه موقعی این دعا رو نکردیم خب اشتباه کردیم. استغفار میکنیم از دعاهای نکردمون در معیت با امام زمانمون و انشالله از این بعد سعی میکنیم که بیشتر بخوایم که با امام زمان در هر جایی هستن باشیم، هر طوری که خودشون میدونن و هر طوری که صلاح میدونن. انشالله دعا کنیم برای رفع گرفتاری ها به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خیلی التماس دعا داریم. برای کسانی که بیمار مخصوص دارن، بیمار بیمارستانی دارن، حتما دعا کنید. به برکت این جلسه زمر همه افرادی که گرفتارن، انشالله هر گرفتاری بلخص بیماری کرونا دارن، انشالله گرفتاریشون برطرف میشه. یه دعای محکم بکنید که انشالله خیلی از این افرادی که رو تختای بیمارستانن با یه فیض سوره زمر بلند بشن و انشالله این بیماری مغلوب دعاهای شما بشه. این دعا را از صمیمه، از عمق وجودتون و سویدای قلبتون بکنید، حتما اثر داره و حتما خیلی ها به واسطه این دعا احیا میشن. برکت سوره زمر. سوره زمر یکی از سوره هایی که حتما حیات ایجاد میکنه، اصلا خاصیتش ایجاد حیاته. انشالله این دعا رو بکنیم عاجزانه و ملتمسانه. التماس دعا داریم. خدا خیر بده به همگی شما و توفیقاتتون رو روز افزون بکنه. از اینکه سبب شدی این جلسه تشکیل بشه خیلی سپاسگزاریم. انشالله در قرفه بهشت همراه امیرالمومنین و اهل بیت انشالله اونجا با هم سوره های قرآن رو بخونیم. یه صلوات خلق بفرمایید.